بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در استقرار بود اگر یکی از اطراف علم اجمالی مورد استقرار بشه. این رو دو قسمش کردیم، یکی استقرار به حد عمل معین که خوندیم، نتیجه می شود که علا کل حال اگر استقرار به حد عمل معین با علم اجمالی قبل از علم اجمالی نفع باشه، این تکلیف منجز می شود. و اما اگر استقرار بعد از تکلیف و بعد از علم و همه این شد، این تکلیف منجزه کما قلب لیگه عمل اختصا. این تموم شد انشاءالله. سلام باقی مون در استقرار به حد اعمال لابعینه، که این در استقرار به حد اعمال لابعینه ما یه گفتیم تفسیر کلام صاحب کفایه یعنی مفصلش رو بسید که بفهمیم بعد بیان میکنیم. لیکن اینجا اختلاف بین شیخ و صاحب کفایه، صاحب کفایه میفرماید، شاید شیخ میفرماید استقرار به حد اعمال لابعینه، این شما کار قبل از علم یا با علم یا هرچی قبل از تکلیف بعد از این حالا کل حال این استقرار بعدی ما لابینه اونجا شد. اونجا ما همه کلامه شیخ می فرمایند این چیزی نداره موجب انحلال علم اجباری نمیشه، به علم اجباری منجزی. صاحب کفایه میگن استقرار بعدی ما لابینه مثل استقرار معین میمونه، همینطور که استقرار معین اگر با علم یا با تکلیف شد این موجب انحلال میشه، استقرار لابعینه هم همینطوره. خب حالا اجمالا عبارت رساله میگیم که شیخ چه نکته هایی میگن، کلام شیخ چی میفرماید. خیلی مون لابد رسائل مباحثه کردیم، اینه با درس گفتیم، این عبارت رساله هم ترجمه کردیم، اما شیخ چی میگن انشاءالله امروز متصل میشیم. قبلا این شرط متأخر میشه برای اینکه تصحیح بشه مباحثه سابقه ما. ملخص کلام شیخ اینه که اضطرار به عهد ما لابعینه مزاحم با معارض و منافی با خود تکلیف با خود محرم نیست، بینما فقط با موافقت قطعیه منافات داره، به این سون که علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه الزام است و نسبت موافقت قطعیه الا تام منیس مقتضیه. پس ممکن این ترخیص در اینجا ثابت بشه برای فرار از مخالفت قطعیه، همون یکی رو ترخیص میکنیم، اون دیگری رو هر کدوم که خواستیم این اختیار میکنیم و رفع اصرار واسطه این میکنیم و ما اون یکی رو میذاریمش برای اینکه مخالفت قطعیه نشه. پس به عبارت اینجا دارن که چرا منافات با واقع نداره، اینما فقط منافات با موافقت قطعیه داره، تعبیر میکنم به اینکه اگر من عالم بودم، شخصی عالم باشه به حرمت، که حرمت در اینجاست و استقرار به عهد ما پیدا کنه، چیکار میکنه؟ این تکیین استقرار با این حرمت مخالفه. خب این استقرارش با این یکی که جایزه رفت میکنه، این حرمت میذاره در اینجاست. اینم عبارتشونه. حالا این عبارت مراد چیه انشاءالله امروز واضح میشه. برای توضیح مطلب که بخوام بگیم شیخ چی میفرمایند و چجور اینجا این اصرار رو منافی میگیرند با موافقت قطعیه نه با تکلیف، توضیحش رو باید اینجور بگیم. ثبوتاً اول یه بحث بکنیم که دلیل اصرار چیه، چه موقعیتی داره، چه کار میکنه، ثبوتاً چجور ممکنه، و بعد در مقام اثبات و نتیجه تفسیری که میخواییم بدیم برای تقدیر دلیل اصرار چی میگه، دلیل چی میگه. ثبوتاً دو چیز، دو معنات متصوره. یکی این که اصرار منشأ یک مصلحتی باشه در اصرار که موجب تفسیر و اباحه است، به طوری که این مصلحت قویه با محبت هم که مزاحمت میکنه غالب بر اون مفسده حرمت میشه و اباحه میان. فرض کنید ما منشه این حرمه الله الا و قد احله فی حال ضروره، که یه اباحه اونجا میان. شما یه وقت ممکنه اینجور باشه. خب این اگر بنا شد دلیل اصرار موجب یه مصلحتی، درش یک مصلحتی بود اصرار که موجب اباحه می شود در مورد حرمت، در مورد غیر حرمت به تن اونا میشه. این مسئله که منشه عباحت وقتی یک مفسدی باش باشه برای اون مفسدن غالب میشه اون از بین میبره. وقتی مفسده نباشه شما بهتر ثابت میکنه که به مفهوم موافقت ثابت میکنه. پس اضطرار اگر ثبوتن اینجور باشه یعنی برگشت به این باشه در اضطرار مصلحتی است که موجب عباحت و غلبه میکنه بر مفسد واقع. خب این ازش دو تا چیز استفاده میشه. یکی در مورد محرمات اباحت ثابت میشه بجای فرض کردیم مصلحتش غالب بر اوست. در مورد غیر محرمات هم اباحت ثابت میشه بجای اگر اباحه اینقدر مصلحت داره اضطرار که اباحه باید دنبالش باشه ولو مفسده باشه بزاهم باشه در جایی که مفسده نیست خب بطریق اولا ثابت میشه. این یکی ثبوتن یکی اینجوره. یکی اضطرار نه یه مصلحتی داره که موجب اباحه بشه مطلقا. به این نما فقط چیزی که هست اضطرار جلوی حرمت رو میگیره. شیعی که میخواد حرام باشه این مفسده حرمت در فرض اضطرار کارگر نیست. فقط به فقط این رو میگیره. فرقش چی میشه؟ فرقش در محل مدنی به مردد بین طرفین. این طرف یا اون طرف یه حرام واقعی داریم دی اضطراری داریم به جامعه. یه فرد از این بیشتر از این نیست. این اضطرار به جامعه نه اضطرار به فرد نیست. به خصوص این اضطرار نیست. به خصوص این هم اضطرار نیست. اضطرار به جامعه. اگر بنا شد کار حدیث رفع رفع مستور و علیه رفع حرمته خواه این کسی کار بکنه که حرمتی نداره که رفع بکنه. حرمت مال افراد یا مال این فرد یا مال اون فرده. مال جامعه حرمت نیست. حرمت نداره که رفعش بکنه. حدیث رفع ثابت نمیشه. حالا چی کار میکنه میگیم لکنه اینجا رفع حرمت نمیکنه. بله یه مطلب میگه میفهمه آدم از حدیث رفع چیه و مکلف در اینجا در این جایی که حرمت نداره یقیناً اگر اصل واقع هم یه چیزی باشه این معذوره هم. چون اگر حرمت بود معذور بود که حرمت نباشه. اما اباحه چیزی نیست و شامل نمیشه. خب اگر بنا شد این مزدی شد اضطرار رفع مستور رو الی و حدیث رفع یا دلیل اضطرار اباحه ثابت بکنه اون وقت یه بحثی میاد این اباحه که ثابت بکنه بلی جامعه رو مباح میکنه. وقتی من میخوام یه فردی رو بیارم با فردی تلومه گرفته فرد مصداق بست اون وقت این فردی که من تطبیق بشه میکنم اون اباحهی که در این فرد میاد اباحهی ظاهری جا سواقیه و به باطن خود رفع مستور رو الی خودش هرچی میگه واقعیست چون شکی چیزی در موضوعش نیست. اگر رفع حرمت میکنه رفع حرمت واقعیه میکنه. اگر اباحه میگه اباحه واقعیه میگه. اما اگر اباحه ثابت شد به جامعه و ما اون اباحه را خواستیم اون جامعه رو تطبیق بکنیم بر این فردی که محل کرم ماست که معلوم نیست حرام یا حرام نیست بخواهم تطبیقش بکنیم. این اباحهی که تطبیق میگه یا اباحه ظاهری است یا اباحه واقعی است یه بحث میاد تو بعد بحث میکنیم. فایده این بحث یه قبل از این که ما بحث بکنیم اگر رفع مستور رو علیه اباحه بگه اباحه واقعیه بر جامعه سرایت هم بکنه به فرد همون اباحه واقعیه سرایت بکنه به فرد که فردی که من اختیارش میکنم در مقام رفع اضطرار این اباحه واقعی بشه. این قهرن دیگه قول به اقتضا قول به علیت تا ما فرمه میکنه به جد این که این واقع حرمت رو برمشته از این نوعی که ظاهری گفت واقع حرمت برداشته پس اینجا علم و تکلیف علا کل تقدیر ما نداریم. تو این اباحه واقعیه که نمیشه با تلیت با حرمت واقعی جمع بشه. اگر واقعا اون نجس در این طرف بود که من اختیار کردم اگر اباحه واقعی داره قهران حرمت واقعی نداره دیم. پس علم من اینجا علم و تکلیف علا تقدیر نمیشه. به خلاف این که اگر اباحه که اینجا درست کردیم گفتیم بلو اباحه روی جامعه ثابت کرده اباحه واقعیه لیکن روی فرد اباحه ظاهریه میاد میشه اباحه ظاهریه. قلت خدا اینجور شد که این فرد اباحه ظاهریه داره اباحه ظاهریه با حکم واقعی جمع میشه برای یه مسلکی برای یه مسلکی جمع میشه جا توضیحش میده. پس اول ما باید اینو بحث کنیم که این آیا تدیج رفت ظاهرش کدوم مقام اثبات رو خواهیم بحث کنیم، آیا از اون قبیله که مصلحتی در استراره که موجب اباحه است یا مصلحتی نیست و فقط رفع حکم تکلیف میکنه. که گفتیم اگر رفع حکم تکلیف میکنه در محل کلام جامعی که متعلق استراره که حکم تکلیفی نداره، حرمت نداره، حرمت داره واقع من اون فرده. این لامحاله اینجا خود حدیث رفع چیز کار نمیکنه، فقط به ملاکش عقل میگه معذوری همین و الا رفع این چیزی اینجا نداره. خب اول مقام اثباتش بگیم کدومه؟ اونی که آدم خیال میکنه و شاید ظاهر از دل باشه، حدیث رفع یا هر کدوم حدیث رفع یا عدله استرام اثبات حلیت نمیکنه، به این نما رفع حرمت میکنه فقط و فقط، که در مورد اصرار حرمت نیست، نه اینکه مصلحتی اینجا هست که موجب اباحه باشه و جعل اباحه بخواد بکنه، این نیست. شاهد بر این، شاهد بر این که ادله اصرار فقط و فقط نفی حرمت میکنه اینه که این حد ادله اصرار رو تطبیق میکنن در مورد وجوب تقیه. اگه در یه جایی که اقدام واجبه که اگر آدم اینجا تقیه نکنه مستقیه ای تقیه نکنه سرش میبرن، یا در موارد حفظ نفس اصرار رو تطبیق میکنه، ولی اینکه واجبه این کار، مثلا این کار حرام رو باید بکنه تا اینکه این نفس مثلا در یه باقی که حرامه باید تصرف بکنه تا برسه به این نهر آب این غریق رو نجات بده. به حدیث رفت و رفع نست رو الیه اینجا استدلال میکنن به ما من شیعه نرمه الله الله و قد احله فی حال ضروره، اینا بهش استشهاد میکنن، ولی اینکه اینجا که اباحه نیست یقینا وجوبه. تطبیق رفع نست رو الیه و تطبیق ما من شیعه نرمه الله الا و قد احله فی حال ضروره، تطبیقش بر موارد وجوب این با ترخیص رو نمیاد، این با این برمیاد که اون مانعی که خیال میکردی که حرمته نیست. پس در مقام اثبات و اگر احله هم هست، احله به معنی رقبی خودشه، یعنی اون قیدی که برات بود در شیء، اون شیء که حرام بود در حرمت قید یه جره آدم رو میگیره، احله یعنی این قید رو برداشت، نه اینکه احله یعنی ترخیص کردی. به الله این بموارد وجوب تطبیق نمیشه، ترخیص بموارد وجوب تطبیق نمیشه. پس در مقام اثبات حدیث رفع بیش از رفع تکلیف چیزی نیست و قهرن مختص میشه به اون موارد که تکلیف باشه، اگر اصرار به چیزی شد و اون مورد فی نفسه تکلیف داره این برش میداره، اگه تکلیف نبرد چکارش کنه؟ خواهی نمیکنه، فقط عقل میگه به این که چون این که بدتر از اونجای حرام که نمیشه پس معذوری، بسیاری کاری میگه به الله حدیث رفع این چیزی رفع حرمتی تا بگیم رفع واقعی ظاهریش نرفتن. اگر اونجور شد که در مواردی که اضطرار به چیزی تعلق گرفت که خودش متعلق حرمت نیست و دلیل اضطرار میگه رفع حرمت میکنه، پس دلیل رفع نست رو به مدلول مطابقش میگیردش، لیکن عقل از این میفهمه که در این مورد، این موردی که تکلیف نداره، این جامعه رو من اگر ایجاد بکنم این در نتیجه همه مؤاخذه مثل اینه که حرام بود، اگه حرام بود چه بود؟ مؤاخذه نداشت باید که حرام نیست که برفا مستور برم و دمم محصورم. این یا مواردی که مشتبه باشه به اینکه حرام یا حرام نیست باز معذور میشه. بنابراین این حرف خیلی خوبه که ما بگیم به این که اضطرار به عهده ما لا به اینه، اگر معنی رو به مستور برم اینجور کردیم بگیم اضطرار به عهده ما لا به اینه هیچ کار به حرمت واقعی اینجا نداره، چون حرمت رو یه چیزیه، اضطرار رو یه چیز دیگه، و این نما در تطبیق این اصرار من معذورم، مثل این قبه قابل دارم، مگر قبه قابل بیان با تکلیف واقعی منفات داره؟ تکلیف واقعی چجاش مونه؟ اگه تکلیف واقعی چجاش مونه من فقط معذور بودم، مناش چیه؟ مناش این علم اجمالی که من داشتم که مخالفت قطعیش حرام بود موافقت قطعیش واجب بود، اینجا این ترخی یا این حکم عقلی میگه موافقت قطعیه واجب نیست، در این که اختیار میکنی معذور. اون یکی رو چیکارش بکنم؟ اون که اصل این مارد داره راشن فراره مخالفت و قطعیه اونو ترک میکنم. پس همیشه مثل این که اگر کسی که میگه در مورد چیز علم اجمالی اصول اصول جاری میشه نلال بدل در بدل چی همشه مناسی پیشتر بکن یکی رو بهش تفصیص برش اینجا منجور میشه یه حکم عقلی به تفصیص نزید قبه قابل بیان ثابت میشه که اون محکم واقعی که متعلق علم اجمالیه کار خودشو نسبت به حرمت مخالفت قطعیه میکنه فقط این جرای موافقت قطعیه رو میکنه و جرای موافقتیه بودی ضرر نداره. خب این من موافقت قطعیه نمی کنم. این رو مرتکب میشم اونی که من خود مخالف مرتکب بشم میبینم رو بخالف میشه با حرمت مخالفت قطعیه اونه به علم اجمالی شد به علم علت تامه است پس اونو مرتکب نمیشم. یکی رو ترک میکنم یکی رو فعل میکنم. این معنیش توسط تفنجیزه که شیخ میفرماید برای این مستج. خب این جهان از عباد شیخ من مستیم با شیخ پس میگن اینا با هم منافات ندارن چی؟ اونا بر کجا از خلا بردون من بیان این در قسم دوم که اگر فرضاً ما به در مقام استثار استثار کردیم که رفع مستر رو علیه تفخیص میگه تفخیص واقعی. خب حالا که تفخیص واقعی میگه و ما هم گفتیم به این که اگر رفع مستر رو علیه تفخیص میگه در موارد وجود حرمت تفخیص میگه در اون مواردی هم که حرمت نباشه به طریق اولا تفخیص میگه این که گفتیم ظاهرشی میشه اگر مصلحتی در اینه در استراره این موجب تفخیصه اونم تفخیصه واقعی. خب اونجایی که حرمت این مصلحت مستحب غالب میشه تفخیص میاره اونجایی که حرمت نیست جای مباحه بی نفسه حرمت نداره مباح داریم حرمت نداره اگه حرمت نداره خب به طریق اولا میاره تفخیص. پس جامعه این که ما اینجا داریم و متعلقه استرار شده به رفع به عدله استرار اباحه براش میفهمیم و این اباحه واقعی است. اگر ما به همین مقدار اکتفا بکنیم که این اباحه واقعی است خب اباحه واقعی هر کسی علم اجمالی مقتضی باشه علت تامه باشه اباحه واقعی با حرمت واقعی جمع میشه لامحال حرمت واقعی را از بین میبره در مورد خودش. اگر این حرمت واقعی و به بعض نفرات اگر گفتیم جامع مباهون از حدیث از دلیه اصرار فهمیدیم که جامع مباهون میانیم که این فردی که مصداق اوست این فرد رو میانیم که جامعه نمیانیم که فرد رو در خارج میانیم این فرد مباهون یا لیسه مباهون خب مصداق رو نمباهون اگه مباهه اون وقت حرمت واقعی از میره از بین و مباه میشه مباه واقعی که شو حرمت واقعی از بین میره. پس این علم به تکلیف ما برمیگرده به علم تکلیف علا تقدیرین نه علا کل تقدیرین نباید مرکز باشه. شیخ چرا میگن؟ میگن ها این کلام عبارت شیخ اینجا برای این مطلب به درد بخوره که این ترخیص در این فرد منافی با ترخیص واقعی با حرمت واقعی نیست. چرا منافی نیست؟ این ترخیص واقعیه خب منافیه نه این ترخیص ظاهریه. بیان میکنیم که این ترخیصی در این فرد میاد داره در جای خودش واقعی جامعه اما در فرد این تفخیص ظاهری میشه که تو به جد که حکم ظاهری عبارت است از اون حکمی که در موضوع شک و جهل خواهد داشته باشه. ما اگر اینجا عباد شیخ اینجا این که معنی میکنیم حالا بیم اگر ما این حکم بیاد عباها روی جامعه عباها ارتکاب و این حرمت رو بدونیم در واقع اینجا هم حرامه چه کارش میکنیم؟ تطبیق بشویم با این طرفیه این طرف ما با میشه. اگر نمیدونیم اینجا کدومه کدوم حرام کدوم حرام نیست از جهت این که نمیدونیم کدومه به هر کدوم داریم میخواد تطبیق میکنیم پس این اباحه‌ای که مترتب میشه بر این فرد که من تطبیقش میکنم به هر کدومی که دارم میخواد منشش جهله چون جهل دارم به این که حرمت روی کدوم رفته این اباحه برش منطبق میشه میشه اباحه جاهلیه. پس اباحه‌ای که از ادله اصرار میفهمیم ابتداعاً اباحه واقعی است لیکن تطبیقش بر مورد بر کل فرد فرد مشکوک چون به ما انه مشکوک منطبق میشه اگه مشکوک نبودی منطبق نمیشد یقینا معلوم بود منطبق میشد با این طرف از این که منطبق میشه با این شک در این درجات دخیله اگه شک دخیله برمیگرده حکم ظاهری میشه. پس این حکم ظاهری در مورد علم اجمالی در یک طرف ترخیص در یک طرف ترخیص در یک طرف به مثل کسی که زرار نداره که خب در این طرف ترخیص بکنید اون طرف هم برای مخالفت یا رفش بکنید. پس این عبارتی شیخ میگن این ترخیص منافات با واقع نداره نظرشون به اینجاست یعنی ترخیص بلو این که در اصلش ترخیص واقعی و جامعه رفت ترخیص واقعی لیکن تطبیق این مصداق رو جامعه رو من بخوام بیارم، اگر جهل نبود اینجا نمی آوردم، به واسه جهل اینجا آورده میشه. پس که جهل داشتم بنا خب مخیلی حرف نمی خواهیم، بخواهی با این تطبیق کن، مخواهی با این تطبیق کن. این تخییر از تطبیق که نتیجه در مقام اون جامعه این فرده آوردم، این موضوع جهله. پس این اباهه با اظهاری میشه. اگر اباهه اظهاری شد در ما اختار، اباهه اظهاری پیشی اختاری اطراف منافات با علم اجباری ندارد. علم اجباری میمونه تو به حرمت مخالفت قطعیه کار خودشو میکنه، نسبت مخالفت از زمین. این عبارت نظر به این داره که ما اگر هم دفع مست رو علیه بگیم حکم ظاهری میگه و اون جامعه محکوم است به اباهه ظاهریه، لیکن اون اباهه ظاهریه در این مورد سرایتش از روی شک میاد. اگر از روی شک سرایت کرده اینجا میشه حکم ظاهری، وقتی حکم ظاهری شد با علم اجباری مخالفت نداره. منوشده برش باری؟ این تا اینجا این مطلب عبارت شیخ و مدعای شیخ رو بیان میکنیم. وقت شده یا اشکال نمید؟ خلاصه چرا مرحوم میرزا اینجا یک چیزی گفتن، عبارت قشنگی تو تقریرات میرزا مرحوم آشماندلی که عبارت خیلی قشنگی خوب خودم خوب میرزا، هم مطلب صورتش قشنگی هم خوب نوشته. به این که ما بخواییم بفهمیم این عبارت ظاهریه یا واقعی، ما باید حساب کنیم ببین علت تامه اون جز اخیر علت تامه برای اومدن حکم چیه. اگه اون جز اخیر استقرار این حکم حکم واقعیه، اگه جز اخیر شکه میشه حکم ظاهری. این عبارت تقسیمش خیلی خوبه، لیکن در واقع مطلب هیچ فرقی میکنه. هر حکمی برای یه موضوع بشه که در این موضوع شک دخیل باشه، شک در حکم دخیل باشه، اگه شک در حکم دخیل شد میشه حکم ظاهری. میخواد عرض کنم که جز اخیر باشه، جز اول باشه یا فلان باشه. و این هم که گفتن در عبارتشون به این که شک در مورد مطلب سابق گرفته شده یا نشده، این حرف هم یه توجهی نکته فوق‌العاده است که مطلب اینو بیان کنیم که گفتن اینجا در خود دلیل شک گرفته نشده، اما اون خود تطبیق میشه بر فرض شک. گفتن نگفته اینجا، گفتن در موضوعش شک گرفته میشه، در مشکوک منطبق میشه. این ها خواهدیم تنبیه کنیم برای این که اینجا تطبیق و حکم بر مشکوک نیه که در موضوع شک گرفته بشه مثل اصول، بلکه سنخش از باب سنخ عدم جده که با ضد آخر گرفته میشه. وجوب که میاد عدم حرمت گرفته میشه، عدم حرمت در موضوع وجوب نیست. از موضوع اول عدم حرمت باشه بعد وجوب بیاد، با حکم میاد حرمت که میاد در مرتبه حد این شک هست. نظیر امارات که میگن امارات مورد شکه نه موضوعش، اصول موضوع شکه. این هم که در عبارت داره که در مرتبه سابق شکه فشه، نه هیچ در مرتبه سابق نیست و این نما محضور در خود حکم مراضی با حکم نظیر عدم و زد با زد و نظیر موارد امارات از قبل اصول نیست، از قبل اماراته. این خلاصه کلام تا اینجا. از اینجا معلوم میشه که این تیکرم بگیم باقش بذاریم برای فردا. صاحب کفایه اگر تلخیص باشه، بخواد تلخیص واقعی، بخواد تلخیص ظاهری، ایشون مرتضی من تلخیص که در یک طرف منافات با حکم واقعی داره، چون میگن ملازم علم اجمالی یا منجز نیست اصلا که در هر طرفش عشق داره میشه، یا اینکه منجزه در یه طرفش هم دست شده میشه. بگه منجزه حد وسط ما نداریم که در مخالفت قطعیش حرام باشه، موافقت قطعیش واجب باشه. این اساس دعوا برای چیه؟ اساس دعوا برای اینه که هر طرفی ما بخوایم اصل جاری بکنیم، این منافات با حکم واقعی داره، منتهاش در هر دو منافات قطعی داره، در یکیش منافات احتمالی، یعنی احتمال اجتماعی جدی میدیم و گفتن احتمال اجتماعی جدی هم مثل قطع اجتماعی جدی میمونه. پس بنابراین ما صاحب کفایه دنبال این نمیگردن که این منافات با موجب موافقت داره یا منافات با چی داره، مثل فرمایش شیخ کن نوع حلیت ظاهری یا مسلم، اما این حلیت ظاهری که بخواد بیاد روی فرد که میاد، روی فرد معنی و فرد واقعش میاد که منافات با واقع داشته باشه، یا روی شک میاد که منافات با موافقت قطعی داشته باشه. پیشیشون فرق نمیکنه چه رو واقع بره چه رو مشکوک بره، الا کل حال منافات داره فلا محاله علم اجمالی منجز نیست. یعنی اصل در یک طرف هم موجب انحلال علم اجمالی میشه. این مرخص مدعای صاحب کفایه تا باز یک خود دیگه توضیح بدیم رو بیان سر دو تا مطلب اینجا بیان میکنیم. یکی عبارت کفایه رو از اول تا آخر، یکی چند تا نکته مرحوم میرزا اینجا دارن که این نکته ها قابل بحثه. این رو اینجا بیان میکنیم. بلا مطلب هم شد پس علم اجمالی و بمسلک علیه تامه ترخیص بر و ترخیص اینجوری باشه در یک طرف به نحوه علالبدل به هر کدوم باشه ترخیص در اونی که یختارو این ترخیص منافات با واقع داره، علم اجمالی از کار میدازه بنابرای اقتصان منافات نداره و میمونه اصلا علم اجمالی بقاهن منجزه منطقه که صد این فقط ترخیصه. این اصل ملخص مدعا باکه اینکه همه توضیحات داره که انشاءالله فردا و پس فردا بیان میکنیم پس فردا نیشن من نخواهیم پس فردا بحثه.